بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید. امروز 25 انور است و من زرنگزی نوروز شاه در این برنامه همراهی شما در 15 دقیقه دیگر درباره این موضوع ها صحبت میکنیم. شرف‌الدین گادایف از قرار گروه سازمان ملل استقبال کرد. در آن گفته شده است که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه او را ربوده و دوشنبه بردند.
من قرار گروه کاری سازمان ملل متحد را یک قرار عادلانه می‌دانم. در دادگاه اروپا و در دادگاه بین‌المللی موقع ما را مستحکم خواهد کرد.
مقامات تاجیکستان از افزایش 9% رشد اقتصاد خبر دادند. آیا این آمار باوری بخش است؟
در سال 2020 مجموع محصول داخلی کشور هم یکخواب 15% یا 20% رکود داشت، کم شد.
نشری نواری حمله اشتباهی که باعث مرگ 10 نفر از جمله 7 کودک در یک اویله در افغانستان شد. مقامات انتظامی میگویند که در رابطه با مرگ میرعلی باقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی یک همخدمتی او را دستگیر کردند. یک منبع از دوتیتانی حربی کلوب روز 25 انور بر رادیوی آزادی گفت صدیق سعدولایف سرژانت قسمی حربیه که در ناحیه همدانی که با قیف در آن خدمت میکرد برای بدرفتاری و سبب مرگ انسان شدن پرونده باز کردند. میرعلی باقیف با گفته والدانش بر اثر لاتوکوبی صدیق سعدولایف به هلاکت رسیده است. به سربازی گمانبر تا 15 سال زندان تهدید میکند. میرعلی باقیف مهمه سال گذشته به ارتش رفته است. حامیان حقوق میگویند بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. شرف‌الدین گادایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان در خارج از قرار گروه سازمان ملل استقبال کرد که گفته است حکومت‌های تاجیکستان و روسیه در ربودن و به دوشنبه فرستادن او نقش دارند. گروه کاری سازمان ملل اید به بازداشت‌های خودسرانه با صدور یک قرار گفت شرف‌الدین گادایف ماه فوریه سال 2019 اختیاری به تاجیکستان نرفته است، بلکه او را مقامات دو کشور غیر قانونی برده. گروه مذکور از حکومت‌های تاجیکستان و روسیه خواسته است برای پایمال کردن حقوق گادایف باید به او جبران بپردازند. شرف‌الدین گادایف روز 25 انور در یک پیام ویدیویی از هلند به رادیوی آزادی گفت:
من قرار گروه کاری سازمان ملل متحد را یک قرار عادلانه می‌دانم و این قرار سازمان ملل متحد در مرحله‌های بعدی در دادگاه اروپا و در دادگاه بین‌المللی موقع ما را مستحکم خواهد کرد و غیر از این در دادگاه گرجدنی که برای برقرار کردن ضرر مادی و معنوی از جانب حکومت تاجیکستان و روسیه و اینچنین از جانب شرکت سامان ایر به ما در دادگاه گرجدنی کمک خواهد کرد.
شرف‌الدین گادایف همچنین گفت مراجعت او به سازمان ملل میتواند برای دیگر افرادی که مثل او از روسیه غیر قانونی به تاجیکستان برده شدند نمونه‌ای عبرت شود.
و غیر از این ما تمام تلاش های خودمان را خواهیم کرد که عدالت برقرار شود و به مثل من اولین و آخرین نفر نیستم که از روسیه دزدیده می شوند و اولین نفرم هستم که از این حالت با کمک تلاش کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی و جامعه شهروندی تاجیکستان آزاد شده ام. ولی باز یک پیامی هم میخواهم به افرادی بدهم که آنهایی که نزدیکانشان رو از روسیه دزدیده به تاجیکستان میارند و بیگناه به خاطر موقع و دیدگاه های سیاسی اشان به مدت های طولانی روانه زندان میکنند، آنها میتوانند از این امکانات استفاده برند برای برقرار کردن عدالت و حق و حقوق نزدیکانشان تلاش ورزند.
شرف‌الدین گادایف روز 13 فوریه سال 2019 به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. در نامه حکومت تاجیکستان به گروه سازمان ملل هم آمده است که شرف‌الدین گادایف خودش از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات انتظامی میگفتند که او اختیاراً برگشته است، ولی بعد مراجعات های جامعه بین المللی حکومت به او اجازه داد دیگر بار به هلند مکان اقامت دائمیش برگردد. مقامات تحقیقاتی تاجیکستان از رشد بیش از 9% اقتصاد در سال گذشته خبر دادند. از روی آمارهای رسمی در تقریبا 12 سال اخیر اقتصاد تاجیکستان سالانه چنین رشد نداشت. ولی شبهه و گمان با آمارهای رسمی درباره رشد مجموع محصولات داخلی کم نیست. مولا رجب یوسفی و نیگارای فضلی‌دین موضوع را تحقیق کردند.
درباره 9.2% رشد کردن مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2021، نخست وزیر روز 20 ژانویه در جلسه جمع‌بسته حکومت خبر داد. به گفته قاهر رسول‌زاده، مجموع محصولات داخلی حالا قریب به 99 میلیارد سومانی یا نزدیک 9 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاددان‌های نزدیک به مقامات به درستی این آمار تاکید دارند.
تاجیکستان این رشدش واقعا هم درست است به نظر من، برای چی؟ این آمارهای هم همین دلیل به اون است، برای اون که ذخیره های اقتصادی و ذخیره های طبیعی تاجیکستان از اکنون از خود کردن را آغاز شده است. انرژیتیکی که ملا استحصالش نسبت به سالهای 90 خیلی زیاد شده استاد است، همین عامل های این رشد است.
اما کارشناسان سبب یک باره رشد اقتصاد را در دیگر چیز شرح می دهند. 3 کارشناس همصحبت رده آزادی گفتند سبب رشد رکوردی اقتصاد به وضع پندمی در سال 2020 ربط دارد.
به نظر من در سال 2020 مجموع محصولات داخلی کشور هم یک خواب 15 یا 20% رکود داشت، کم شد. و این بستگی ندارد مثل کشورهای دیگر با قرنطینه از کار ماندن کارخانه ها و کمشوی جای کار، بلکه بستگی دارد با کمشوی انتقال پول مهاجران.
آمار مقامات درباره رشد اقتصاد همیشه از رقمهایی که سازمانهای جهانی مالی پیش بینی میکنند زیاد است. از جمله بانک جهانی رشد اقتصاد کشور را در سال گذشته همگی 6% پیش بینی کرده بود و حالا مقامات آن را 9.2% میگویند. برخی تحلیلگران تاکید دارند که برای تحلیل دقیق اعلان مقامات و سنجیدن آن معلومات کافی وجود ندارد. یلینا کوزمینا اقتصاددان از مسکو میگوید مبلغ اعلان کرده مقامات نه با دلار بلکه با سومانه نشان داده شده است و در اینجا سطح تورم را نیز باید به نظر گرفت.
من فکر میکنم که این واقعا هم بسیار نشان دادی خیلی بلند است. رشد 9% اقتصادی تاجیکستان بسیار حیرت آور است. رشد را میبایست حداقل ساکنان در خودشان درک کنند.
حکومت تاجیکستان امید دارد که سال 2022 سرعت رشد اقتصاد کشور را در سطح نکم از 8% نگاه می‌دارد. اما بانک جهانی با نظرداشت پیامدهای پاندمی سرعت رشد را همگی 5% پیش بینی کرده است. تحلیلگران مستقل تاکید می‌کنند که چقدر رشد کردن اقتصاد تاجیکستان در سال روان بیشتر به پاندمی و جاری شدن یا نشدن محدودیت‌ها وابستگی دارد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.
وزارت دفاع امریکا چند پیش نوار ویدیویی حمله خانه را نشر کرد که در نتیجه آن 10 عضو یک عائله کشته شدند. فرماندهان امریکایی که می گفتند اعضای داعش را هدف گرفتند، بعدن گفتند که به خطای غم‌انگیز راه دادند. کیوم ارزیتو در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
روز 29 آگوست وزارت دفاع امریکا نوار حمله هوایی را به یک خانه در کابل نشر کرد. در این ویدیو دیده می شد که یک هواپیمای بی سرنشین امریکایی خانه ای را در نزدیکی فرودگاه کابل برای چند دقیقه زیر نظارت گرفته است. هدف یک ماشین کرال است. بعد چند دقیقه هواپیما ضربه می زند. نیویورک تایمز پس از دریافت شکایت از فرماندهی مرکزی امریکا به این ویدیو دست یافت و آن را هفته گذشته در وبسایت خود نشر کرد. 10 عضو یک خانواده از جمله 7 کودک در حمله کشته شدند. مقامات امریکا آن زمان گفتند که داعش میخواست از آن خانه به فرودگاه کابل حمله کند. اما پنتاگون بعداً این حادثه را اشتباهی غم‌انگیز خواند.
10 عضو فامیل خود را معزز داریم که همه شب ما به نوع هر روز ما دیگه یاد کردن نماز جگرخونی است در باره همین 10 عضو فامیل.
حمله هوایی امریکا چند روز پس از حمله به فرودگاه بین المللی کابل انجام شد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیش از 170 کس از جمله 13 سرباز امریکایی کشته شدند و 150 تن دیگر زخمی گردیدند. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا به مناسبت سالگرد اولین ریاست جمهوری خود در کاخ سفید گفت از کشته شدن نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل متاسف است، ولی افزود که اگر سربازان از افغانستان بیرون نمی‌شدند، باید تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور می‌فرستادند.
اگر بیرون نمی‌شدیم، باور این بود که باید نیروهای بسیار بیشتر به افغانستان می‌فرستادیم. حالا درباره بی‌صلاحیتی طالبان احساسی بد دارم، بله دارم، اما همچنان درباره خشونت در شرق کنگو احساسی بد دارم، درباره خیلی چیزهای دیگر در سراسر جهان ناراحت می‌شوم، اما ما همه مشکلات را حل کردن نمی‌توانیم. I feel badly about a whole range of things around the world
that we can't solve every problem. نیروهای ناتو با رهبری ایالات متحده در پایان ماه آگوست سال 2021 پس از 20 سال حضور از افغانستان بیرون شدند. اگرچه ماموریت نیروهای ناتو در سطح بین المللی زیر سوال رفت، اما ایالات متحده کمیته را تعیین کرد تا بررسی کند که آیا آنها در افغانستان موفق بودند یا نه.
برنامه را با یک گزارش از سوغ دیدومه می دهیم. در پی شکایت ساکنان دهه دهمای و جریمه های چند باره، نسیم دوستمتف، یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف، فرمه خوکپروریش را برهم داده است. سال گذشته دادگاه ناحیه جبار رسولوف این مالک فرمه خوکپروری در کنار رود سیر را برای آلوده کردن آب به 1.5 سال کاری مجبوری محکوم کرد. درباره تقدیر این بعدی این فرمه و خوک های آن همکارم فرزان محمدی گزارش دارد.
در این فرما نسیم دوستمتوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف بیش از 300 خوک را پرورش میکرد و به خواهشمندان میفروخت. فرمه خوک پروری او تقریبا در 2 کیلومتری رود سیر و در کنار شهر خوجند جایگیر شده بود. در یک طرف آن زمین های کشت است و در پهلوی دیگرش مردم زندگی میکنند. موجودیت این خوکخانه اگر از یک سو باشندگان اطراف را با بویش ناراحت میساخت، ولی از سوی دیگر به ادعای مقامات یک قسمی پسمانده و آب اخلاط آن بر رود میریخت. این باعث شد که دادگاه ناحیه جبار رسولوف ماه آگوست سال گذشته نسیم دوستمتوف را بر اساس قسم 1 ماده 226 کدکس جنایی گناهکار دانست و نسبت به او جزا در نمود کارهای اصلاحی به مدت 1 سال و 6 ماه تعیین گردید. نسیم دوستمتوف آن زمان گفته بود که با حکم دادرس راضی است و پی حل مسئله خواهد شد. در پی این آخر ماه دکبر به گفته مقامات نظارت این فرمه تماما بسته شد. ساکنان میگن اکنون نفسی آزاد میکشند.
چیچ خانه شد دو سال میه میخلق یکنم سالم دو سال می شد همه بوی کرن گیفت او تا ده مایه بویش براب سانه نوی سیدیم سانه از جماعت آمده همه سو نیست کرد براب تازیش
با ما این فرمه زیان رسانده بود. پدرم به سر زمین می آمد ولی سردرد شده کار کرده نمی توانستند.
پیشتر مالک فرما در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در پی شکایت ها تنها جای بود و باش و پرورش خوک ها را عوض می کند. ولی با ناپدید شدن خوک های بیشمار فرما نسیم دوستمتوف نخواست در این باره ویدیویی معلومات دهد. تنها در صحبت کوتاه تلفنی گفت که از این کار فایده ندید و از این نوع کار به کلی دست کشید. و همچنین گفت که خوک ها را به ناحیه یاوان که شمار زیاد چینی‌دبارها در کارخانه سنبراری فعالیت می برند انتقال داده است. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان هستند، از خوردن گوشت و روغن خوک پرهیز میکنند، هرچند شماره کمی افراد آن را برای طهارت استفاده میبرند. ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی نیز نسیم دوستمتوف را برای پرورش خوک تنقید و نصیحت کرده بودند. خود او میگوید از این بحث ها آگاه است، اما از ناچاری و برای از بند قرض خلاص کردن خود و پیوندانش به این کار روی آورده است. خریداران اساسی به قول او چینی تبارها هستند. هزارها شهروند چین در کارخانه های صنعتی و ساختمان انشاءاتی مهم در تاجیکستان کار میکنند. به اطلاع رسمی در حدود ولایت سوغ قبلا تا 5 فرمه خوکپروری فعال بود که حالا با برهم خوردن این فرمه شماره آن به 4 میرسد.
اخباری آزادی به پایان رسید. سپاس که طول این مدت با ما بودید. خبر و گزارش و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های ما در اینستاگرام و فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب پیگیری کنید. نوشتن نظر و اندیشه و پیشنهادهای خود را فراموش نسازید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعیشت با او دو رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار بریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من شهلای گلخوجه هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم شرکت روسی اکرمن سیمنت بیش از 98% سهمیه های کارخانه سیمنت براری اوهنگران سیمنت ازبکستان را خریداری کرده است رئیس شورای مدیران اکرمن سیمنت آنتون سیلیافکا گفته است سرمایه گذاری در اوهنگران سیمنت به مانند سرمایه های دیگر شرکت یو اس ام در ازبکستان پیش از همه به رشد این کشور زادگاه سهام اساسی سی USM علیشر عثمانوف روانه شده است. اکرمن سیمنت SA کارخانه زیرتابه شرکت هلدینگی USM الیگارخ ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف است. دارایی های اساسی اکرمن سیمنت کارخانه های سیمنت براری در نواتروئیسک و گورنوزاوودسک بوده سال گذشته آن حدود 4 میلیون تن سیمنت استحصال کرده است. اوهنگران سیمنت یکی از بزرگترین کارخانه سیمنت براری ازبکستان شمرده می شود. ماه نوامبر سال 2017 خبر داده شد که روسیه در یک جویگی با شرکت چینی بیجینگ تریومف اینترنشنال انجینیرینگ CO در اساسی اوهنگران سیمنت کارخانه نوی سیمنت براری با اقتدار استحصال 3 میلیون سیمنت در سال بنیاد کردنیاند. روزی 25 آنور در قرغیزستان و بعضی از منطقه‌های قزاقستان و ازبکستان نیروی برق قطع شده است. کتیب مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و صنعت قرغیزستان ژید زودبکوا مشکلی را به حلقه یگانه انرژیتیکی وابسته دانست. برق در سراسری آسیای مرکزی خاموش شد. عین زمان در قزاقستان و ازبکستان نیز نیروی برق نیست. قرغیزستان از حلقه یگانه انرژیتیکی برآمده انتقال نیروی برق را برقرار می‌کند. وهم نکنید. همه چیز زیر نظارت است افزود او گزارش ها در برای نبودن برق در بیشکک و گوشه های دیگر خوزستان نیمه روز 25 ژانویه پخش شد بعدن معلوم گردید که انتقال نیروی برق در سراسر کشور قطع شده است با گزارش رسانه ها در مناطق جنوب قزاقستان و شرق ازبکستان است نیروی برق قطع شده است وزیر کارهای داخلی قرغیزستان در پیوند با قضیه روزنامه‌نگار تحقیقاتگر و بنیادگذار صحیفه تیمیروف لایف در یوتیوب بولوت تیمیروف که همراه همکارش دستگیر شده بود اظهارات نشر کرد. اولان یوزبکوف گفته است گویا معلوماتی را دریافت کردند که نفری با نام بولوت از 25 اکتبر سال گذشته مواد مخدر استعمال میکند و همچنین دوستانش را به آن تشویق مینماید. به گفته یوزبکوف کارگوی تیمیروف لایف در اساس همین معلومات بوجوی شده در رفتی آن از جیب تیمیروف هشیش پیدا گردیده است. ما باور نداشتیم که شهروندی با جامعه آشنای کشور با چنین جنایتکاری دست میزند. اما این واقعیت است. تشخیصهای لازمی انجام شده تفتیشات عادلانه و در دایره قانونگذاری انجام می شود. رفتی تفتیش پرونده را شخصا تحت نظارت می گیرم. افزوده است وزیر در اظهارات خود. محبت تایچیبک خیزی کارمند شبکه تیمیروف لایف فرضیه دیگر را میگوید چند افسر از جمله مردان لباس شهروندی بتن به کارگاه وارد شدند شاهد آن بودم که چگونه مواد مخدر پرتوفتند یک ماده سبزی تیره در داخل خلطه بود خبرنگار شب 22 ژانویه در جای کار بازداشت شده تمام کامپیوترهای کارگاه مصادره شدند مقامات قرغیزستان ژورنالیست تحقیقاتگر بولو تیمیروف را به شرط بیرون نرفتن از محل زیست روز 23 ژانویه آزاد کردند او بازداشتش را به نشر تحقیقات در برای طرحهای شبه‌آوری صادرات مزود از جانب شرکت قرغز نفتگاز پیوند داد. شبکه زیر رهبری او در یوتیوب چند پیش سلسله گزارش‌ها را با نام 37 میلیون سوم در دروز سخیمه صادر جپر و خمچیبک توشیف آغاز کرد. مقامات روسیه منتقد زندانی کرملین الکسی ناوالنی را به رویخط تروریست و افراطگرایان وارد کردند. نام ناوالنی و پنج همکاری سابقش لوبوف سوبل، ویچیسلاو گیمادی، گیورگی البوروف، لیلیا چانیشوا و روسلان شاویدینوف روز 25 ژانویه در فهرست روسفین مانیتورینگ پیدا شد. آنها در یک صف با گروههای تروریستی خارجی از جمله طالبان و داعش قرار گرفتند. بر اساس قانونهای روسیه صورت حساب بانکی این افراد باید فوراً بسته شود. چند روزی پیش لیونید وولکوف و ایوان ژدانوف دو شخص نزدیک به ناوالنی هم به این رویخط شامل شده بودند. الکسی ناوالنی موی آگوست سال 2020 زهرآلود شده برای مولجه به آلمان رفت. و موی انوار سال 2021 هنگامی بازگشت از آلمان به روسیه در فرودگاه مسکو دستگیر شد. دادگاه او را 2.5 سال از آزادی محروم کرد. Роман Протасевич, як хабарнигори Беларуси, ки соли гузашта дар пай фуруди иҷбори як ҳавопаймои тиҷоратӣ дар Минск боздошт шуда буд, мегӯяд, дигар дар ҳабси хонагӣ нест. Протасевич рӯзи 25 январ дар канали YouTube Дмитрий Беляков, мудири як маркази ҳуқуқи башар, гуфт ки вай ҷои будубучи худаш метавонад дуртар биравад. Кишварҳои зиёди ҷаҳон раҳбари худкомаи Беларус Александр Лукашенкоро барои гаравгун гирифтани ин ҳавопаймо барои боздошти Протасевич و دوست دختر روسش صوفیا سپیگا محکوم کرده بودند. این هواپیما روز 23 می در مسیر خود از آفینا به ویلنیوس از سوی مقامات بلاروس به فرودی اضطراری مجبور کرده شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مقامات تاجیکستان از رشد 9.2% اقتصاد در سال گذشته خبر دادند. از روی حساب‌های رسمی حداقل در 17 سال اخیر چنین رشد اقتصاد برای تاجیکستان رکوردی به حساب می‌رود. مقامات زیاد شده مجموع محصولات داخلی را بر رشد صنعت و کشاورزی ربط می‌دهند، ولی کارشناسان تاکید می‌کنند که زیاد شدن مجموع محصولات داخلی نه به خاطر زیاد شدن استحصال محصولات، بلکه به خاطر آن است که در سال گذشته محدودیت‌های وابسته به کرونا ویروس از بین رفت و راه ها باز شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در باره 9.2% رشد کردن مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2021، نخست وزیر روز 20 ژانویه در جلسه جمع‌بسته حکومت خبر داد. به گفته قاهر رسول‌زاده، مجموع محصولات داخلی حالا قریب به 99 میلیارد سومانی یا نزدیک 9 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاددان‌های نزدیک به مقامات به درستی این آمار تاکید دارند. ابرار مرسعیدوف، معاون دیرکتور اینستیتوت اقتصادات و دموگرافی، میگوید استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی در سال گذشته زیاد شده، قریب 40% مجموع محصولات داخلی را تشکیل کرد. مرسعیدوف افزود:
در مورد امروز که ما صنعت کنونی با سرعت روی کار آوردیم، انرژتیکی که مال استحصالش نسبت به سالهای 90 خیلی زیاد شده است، ما حتی با کامل هم نباشد به استقلالات انرژتیکی رسیدیم. همین عامل های این رشد است.
اما کارشناسان سبب یک بار رشد اقتصاد را در دیگر چیز شرح می دهند. سه کارشناس همصحبت رادیوی آزادی گفتند سبب رشد رکورد اقتصاد به وضع پاندمی در سال 2020 ربط دارد. عزیز تیموروف، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید دو سال قبل با خروج بیماری کووید-19 اقتصاد تاجیکستان پایین رفت. به این خاطر تیموروف می گوید جای حیرت نیست که در سال 2021 نشان دهنده های اقتصادی بالا رفتند. تحلیلگری دیگری مسائل اقتصادی عبدمنان شیرعلیف هم به این نکته تاکید کرده میگوید سال 2020 سرعت رشد مجموع محصولات داخلی حداقل 15-20% رکود داشت، هرچند مقامات سرعت رشد را در آن سال 4.5% نشان داده بودند. عبدمنان شیرعلیف افزود:
و این بستگی ندارد مثل کشورهای دیگر به قرنطینه از کار ماندن کارخانه ها و کمشوی جای کار، بلکه بستگی دارد به کمشوی انتقال پول مهاجران. و چون در سال 2021 انتقال پول مهاجران کم کم رو به افزایش آورد و خیلی افزایش کرد تا آخر سال، در نتیجه می توان باور کرد که از حساب انتقال پول مهاجران که سهمش در اقتصاد کشور بسیار کم نشان داده می شود، مجموع محصول داخلی واقعا 9% رشد کرده است.
آمار مقامات درباره رشد اقتصاد همیشه از رقم‌هایی که سازمان‌های جهانی مالی پیش‌بینی می‌کنند زیاد است. از جمله بانک جهانی رشد اقتصاد کشور را در سال گذشته همگی 6% پیش‌بینی کرده بود و حالا مقامات آن را 9.2% می‌گویند. برخی تحلیلگران تاکید دارند که برای تحلیل دقیق اعلان مقامات و سنجیدن آن معلومات کافی وجود ندارد. یلینا کوزمینا اقتصاددان از مسکو می‌گوید مبلغ اعلان کرده مقامات نه با دلار بلکه با سامانه نشان داده شده است و در اینجا سطح تورم را نیز باید به نظر گرفت. به گفته این کارشناس،
من فکر میکنم که این واقعا هم بسیار نشان دادی خیلی بلند است. رشد 9% اقتصادی تاجیکستان بسیار حیرت آور است. رشد را میباید حداقل ساکنان در خودشان درک کنند.
تفصیلات بیشتر را درباره رشد واقعی مجموع محصولات داخلی را میتوان در ماه اپریل وقت فهمید که بانک جهانی گزارشش را در این باره نشر میکند. حداقل در 10 سال اخیر مقامات همیشه سرعت رشد سالانه اقتصاد را نه کم از 7% اعلان کردند. البته به استثنای سال 2020 که به سبب پاندمی و محدودیت ها مقامات رشد اقتصاد را 4.5% گفتند. اظهارات مقامات درباره همه ساله بیش از 7% رشد کردن اقتصاد بارها بحث زیاده نویسی را به میان آورده است. مقامات در گزارش هایشان بعضی حالت های زیاده نویسی را تصدیق می کنند، اما فراگیر بودن این روند را قبول ندارند. تحلیلگر تاجیک دلشاد شرف که تجربه کار در مقامات محلی را دارد میگوید حسابات استحصال محصولات در تاجیکستان از سطح جماعت محلی آغاز می شود و این آمار تا نهادهای بالایی می رسد. حکومت تاجیکستان امید دارد که سال 2022 سرعت رشد اقتصاد کشور را در سطح نه کم از 8% نگاه می دارد، اما بانک جهانی با نظرداشت پیامدهای پاندمی سرعت رشد را همگی 5% پیش بینی کرده است. تحلیلگران مستقل تاکید می کنند که چقدر رشد کردن اقتصاد تاجیکستان در سال روان بیشتر به پاندمی و جاری شدن یا نشدن محدودیت ها وابستگی دارد.
شب تنها و باران من دل خسته حیران، بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان، بگو از من دیگر چی میخواهی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی که میگیرم خدا به عشق و میمیرم، من از تو دل نمیگیرم که میمیرم که میمیرم، من از دستی که میگیرم خدا به عشق و میمیرم، من از تو دل نمیگیرم که میمیرم که میمیرم. تو ندارم تو را یادم بیارم، میدانم که بزودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر چی میخواهی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی که میگیرم خدا به عشق و میمیرم، من از تو دل نمیگیرم کی میمیرم کی میمیرم، من از دستی که میگیرم خدا به عشق و میمیرم، من از تو دل نمیگیرم کی میمیرم کی میمیرم.
ستانی حربی کلوب تفتیشات پیشکی حادثه مرگ سرباز نیروهای مرزبانی در ناحیه همدانی میرعلی باقیف 20 ساله را شروع نموده، یک کهنه سرباز همین قسم حربی را که گمانبر دانسته شده است بازداشت کرده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. یک منبع دادستانی حربی کلاب بدون ذکر نامش روز 25 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در نسبت سرژانت قسم حربی سعدالایف صدیق با جرم سوء استعمال مقام خدمتی و یا از وکالت‌های خدمتی برآمدن اگر سبب مرگ انسان شده باشد پرونده باز کرده شده است. بر اساس ماده 390 قسم 3 کدکس جنایی تاجیکستان این عیبنامه مجازات محروم ساختن از 12 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. حادثه لتوکوب سرباز میرعلی باقیف از طرف کن سرباز سرژان سعدالایف شب 17 ژانویه رخ داده است. ظریفوف ظریف از پیوندان میرعلی باقیف ساکن دهه فیلمندر پنجکن روز 24 ژانویه بر رادیو آزادی گفت 8 نفر پیوندان میرعلی بعد دیدبانگاه قسم حربی واقع در ناحیه مرزی فرقان رفتند و با سربازان صحبت کردند. وی از جمله گفت:
گفت که مون شب گو ادوی دادگی بود که بعد خوب خیزونده که اوور قطار که جای کنسلر همو که جایی که اکتوب تا مخونن همیشه به مو گفت زده زده و اگر گو اینه زده کش گفت بعد دو تیشم زده که با این مرانه هست زده کشتگی پرکرتور حربی به مو گفت همیشه درون به مو بزن درون به مو هم بیرون ویسته دیگه مازه.
فیضعلی باقیف برادر سرباز فوتیده میگوید حالا در نزد دادستانی حربی شهر کلاب هستند و از طرف مفتش دعوت شدند. جسد میرعلی باقیف روز 19 ژانویه در زادگاهش دهه فیلمندر شهر پنجکن به خاک سپرده شد. نزدیکانش میگویند میرعلی ماه می سال گذشته به خدمت حربی دعوت شده بود و نمایندگان قسم حربی به آنها گفتند وی در نتیجه لتوکوبی بی‌رحمانه به هلاکت رسیده است. جمشید گل‌احمد فرمانده قسم حربی 0507 ناحیه همدانی روز 21 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود والدان میرعلی باقیف را به قسم حربی دعوت کردند تا آماده سبب مرگ فرزندشان را فهمند. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمای حربی نوازکران مورد لتوکوب و زورآوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین ناموی در قسمای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمای حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. این یک نوع شناسایی بی‌رحمانه است. انعنه است که از زندان به ارتش گذشته است و آن را پذیرای مینامند گفته بود دلربا سمدو و رهبر دفتری آزادی های شهروندی که به حفظ حقوق سربازان مشغول است. به گفته خانم سمدو و در یک سال از 10 تا 15 پرونده جدی به مثل به خودکشی رسانیدن و کشتار سربازان را دارند. حالت های هم هست که سرباز باید به علت آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشتن نشود. فکر می کنم قضیه و پیوند های زیادی دیگر در چهار دیوار قسم حربی نگاه داشته می شوند، می گوید خانم سمدو. اثبات دلیل مهتر سالاری یا بدرفتاری به نو سربازان به قول دلربا سمدوه دشوار بوده، حتی در حالت مرگ سرباز نیز کم رخ میداد که شخص گناهگار به جوابگری کشیده میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پاراگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای ریشه‌کن‌کنی فساد، خش و تباربازی و مواردهای دیگر از مسائل پنهان شده میباشد. چنین از خلاصه گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که 25 ژانویه نشر شد. این گزارش وضع مبارزه با کروپسیا را در کشورهای جهان در سال 2021 ارزیابی کرده است. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور و قلمرو در میان 30 کشور دارای بدترین سطح فساد جای دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. آلتینوی میرزابکوا مشاوری مسائل آسیای مرکزی در دفتر ترانسپرنسی اینترنشنال در برلین 25 ژانویه گفت در تاجیکستان کروپسیا خصوصیت عمیق سیستموی کسب کرده است. او گفت
مستقل نبودن نظام کاری دادگاه ها و ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، نبود شفافیت در کار ساختارهای دولتی و گزارش ندادن آنها در پیش جامعه از نمونه‌های کروپسیا است و وجود برخورد منفیت ها بخصوص در سطح بالاترین و میانه حکومت.
مقاماتی آژانسی ضد کروپسیا در تاجیکستان که رادیوی آزادی برای نشر نظر آنها در این گزارش مراجعت کرد از صحبت خودداری کردند. این نهاد در گذشته از یابی های سازمان را به اساس دانسته بود. روز 24 میانور یک مسئول دفتر مطبوعاتی آژانسی به رادیو آزادی گفت پس از موافقه با رهبریت این موضوع را شرح خواهند داد، اما دیگر بعد تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. ماه آوست سال 2021 پرزیدنت امام علی رحمان در مراسم معرفی بنای نوی وزارت مالیه گفت سنجش پلاته حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در فعالیت مالیوی تشکیلات و مؤسسه ها در سالهای 2019-2020 1.1 میلیارد سومانی مبلغ همچون ضرر مالیوی آشکار کرده شده، از آن به بودجه دولت 693 میلیون سومانی برقرار کرده شده است. بعضی کارشناسان میگویند آمار رسمی نمیتواند بیانگر وضع واقعی باشد و در اصل در پشت صحنه معامله های هنگفت کروپسیونی میگذرد. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا ماه ایولی سال گذشته در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در 6 ماه سال 2021 میان کارمندان وزارت و اداره ها، مقامات شهرک و دهات و محله های دیگر اهالی نشین بیش از 700 صحبت و واخوری انجام دادند. او تاکید نمود که اینچنین 11 ویدیو رولیک و 28 مواد تبلیغاتی و تشویقاتی تهیه و پیشکش اهالی شده است. ولی به نظر شهرت لطیفی کارشناس مسائل اجتماعی چنین کارهای تشویقاتی که مقامات کروپسیا یا تشکیلات های دیگر انجام میدهند کم تاثیر است. وی افسود وقتی ساکنان از بردن شکایت نسبت مقامدار میهراسند و به این باورند که به سرشان دیگر مشکلی های میآید، در چنین حال انجام کارهای ترغیباتی نتیجه دلخواه نخواهند داد. به اندیشه بعضی از همصحبتان رادیو آزادی زیاد بودن میزان فساد در تاجیکستان از پنهان شده بودن این مشکل در سطح معیشی شهادت میدهد. یعقوب علیموف روزنامه‌نگار تاجیک تحقیقات زیاده در موضوع فساد انجام داده است میگوید به مشاهده او بسیاری از شهروندان در زینه‌های پایانی با پرطلبی کرسی نشینان و مسئولان روبرو میشوند. مظفر علیموف محقق افکار عموم در سازمان شرق در دوشنبه میگوید ارزیابی‌های سازمان شفافیت بین الملل باوری بخش بوده میتواند. در همین حال شهرت لطیفی کارشناس مسائل اجتماعی میگوید مسئله مبارزه با فساد از خود جامعه نیز بستگی دارد. وی روز 24 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت ارزیابی‌های سازمان در رابطه با وضع مبارزه با فساد در کشور به واقعیت نزدیک است و تاکید نمود که مبارزه با فساد در شرایط فعلی تاجیکستان قریب که ناممکن شده است، زیرا به گفته وی از یک طرف خود مردم هم هوسمندند که کروپسیا باشد. بعضی از ساکنان دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند مسئولان اداره‌های دولتی آنها را در شرایطی می‌گذارند که گویا یگانه راه حل مشکلشان را در دادن پورا می‌بینند. مقصود نورالایف ساکن نویه 5 در صحبت به رادیو آزادی گفت در اداره‌های دولتی اگر پول ندهی کارت بود نمی‌شود. سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید در ارزیابی خود این معیارها را همچون بیانگر وضع فساد در کشورها استفاده می‌کند. پوراگیری صرف مبلغ‌های دولتی، سوء استفاده اداره‌های دولتی با هدف‌های خصوصی، قدرت دولت در مقابله با کروپسیا، تعیین کارمندان با وظیفه‌ها از روی معیارهای خشتاباری، در عمل تطبیق شدن قانون‌هایی که فاش شدن دارایی‌های مقامات دولتی را امکان‌پذیر می‌گرداند، حمایت از ساکنانی که از وجود کروپسیا خبر می‌دهند، دسترسی به اطلاع دولتی و غیره. سازمان میگوید هر قدر این معیارها در جامعه‌ها رعایت شوند، همان قدر رده‌بندی کشورها بالا می‌رود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان بازی را با منتخب قرغیزستان مساوی کرد و از تیم‌های ایران و ازبکستان شکست خورد. منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان اولین بازی سنجشی را در ترکیه با دسته بلغارستان با حساب 1-1 انجام داد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می‌کنم. دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان در دور سوم قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی که 24 ژانویه در مجمع ورزشی اونیورسالی دوشنبه برگزار شد، از منتخب ازبکستان با حساب 1-8 شکست خورد. در این مسابقه که تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد کرد، 4 دسته منتخب زنانه از تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. منتخب ایران که بعد دو پیروزی بر دسته های ازبکستان و تاجیکستان در دور سوم به دروازه منتخب قرغیزستان 10 گلی به جواب زد، در جدول مسابقه با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. منتخبی ازبکستان با 6 امتیاز مقام دوم را از آن خود کرده است. دسته های منتخبی تاجیکستان و قرغیزستان با 1 امتیازی متناسباً در جای های 3 و 4 قرار دارند. فوتبال بازان نورسی تاجیک نخستین بازیشان را با منتخب قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داده، بعداً از تیم ایران با حساب بزرگی 0-12 و ازبکستان با حساب 1-8 شکست خوردند. مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در 2 دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی دایر می کند. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازها معین می شود. خبری دیگر، اولین بازی سنجشی منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز 24 ینور در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیای ترکیه با منتخب نورسانی بلغارستان برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. اهل دین توردیف، سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما قناعتمند. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی با فکری غلبه می‌بریم. هم بازی خوب نشون دهیم هم غلبه کنیم.
بازی دومی سنجشی منتخب نورسانی کشور در انتالیا روز شنبه 29 ینور با تیم اکادمی کراسنودار از روسیه دایر می‌گردد. اهل دین توردیف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در انتالیا ترکیه تا 4 فوریه ادامه می‌یابد 20 بازیگر را دعوت کرده است. با گفته آقای توردیف، این جمع آمد برای منتخب نورسانی تاجیکستان یک مرحله آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2022 محسوب می شود. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بیلاروس شده، در 18 مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهد کرد. ضمناً دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری اهل دین توردیف سال گذشته در این مسابقه غالب شده بود.
Bastard bamuram, çaşmı mastad bamuram,
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگونی را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان بشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طالباکوف، یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده می بینند. البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمرد تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه های شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمت
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان و قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد، در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده میتواند؟
نه، به هیچ وجه نمیتواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طالباکوف، شما چی نظر دارید؟ مرحمت
جناب کبیری، در آغاز گفتند که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسنی خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلابوریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من کشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراسی خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود،
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوبای قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان رو بیشتر کرد. یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاسی قلمروی گویم اگر زیر نفوذ زیر چتر روسیه بلند کرد، ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار را کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصدی غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش را شرمنده نمی کرد. باید ما بگویم که اگر ویلایت الماتور را بیرم 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتو 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب‌ها تنها در الماتو نبودن، آشوب‌ها تنها یعنی اکثر مناطق قزاقستان در
برگزیدی‌ها در الماتو شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت‌ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتو، در سایر قزاقستان الماتو، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدوی رحمه، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبث را به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان را با خون و خاک کشید، اینان همین تنره برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتاک تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلش را حل کنه؟
نمیتونست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودن، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. در از همه ولایت های دیگر افرادگره ها به علمت ها رختند حدودی 200 هزار، 200 هزار مقابلی 3 هزار نفر فرزن. تا قیف مجبور شد که به سپر مراجعت کند، به سازمان پیمان امنیت دست جمعی مراجعت کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیب هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبرویشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی مجبور شد ترسید.
جناب کبیر، شما به حرفای عبدالقادر روزی هستید، شما چی نظر دارید در رابطه به این سوالی که رد و بدل شده؟
با قسمت گپ‌های طلباکوف درباره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید و دیگر و دیگر، یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلبهای اقتصادی و سیاسی بودند و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستنها، ریختنها و کشتنها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست تاقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که تاقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستنها و ریختنها و زدنها و کشتنها نه از طرف اعتراضگران بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود و شبهای پنجم و ششم واقعا تاقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر استاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردن که وارد کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان تا قیف توانست وضعیت رو مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیه و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند، فقط حضور آنها یک کمک روانی به توقف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلافاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آهسته آهسته ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده میبرند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترسی لوکاشنکا، ترسی دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردم خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردم خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسیا و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظر عبدالقادر طلبک فپرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگوید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد از خانای جناب کبیری. همین را بخانه است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شونه، نارسایی ها را، نارازی ها شونه می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همین که سازمان پیمان احمدی دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکت های استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهتی پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبک، شما چه میگوید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که به حکومت نویسند، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچت یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتند، معلوم تو تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه، وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبک راضی هستید؟ به این سوالی که
من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباسهای افغانی بیارن و نشان دادن که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام بندیشی همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محیدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طلبکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.